اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا ما حبیب عزیزی هستم و همراهی همکارم میرویس رحمانی با تقدیم اخبار و گزارش های شامگاهی مورخ 24 ماه مارچ سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها که میرویس رحمانی به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، وقت بخیر. وانگ یی وزیر خارجه چین در یک سفر از پیش اعلام ناشده امروز وارد کابل شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در حساب تویترش گفته است که وزیر خارجه چین تا اکنون با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان ملاقات کرده و دو طرف روی موضوعات مختلف به شمول مسائل سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و همچنان آغاز کار در بخش معادن بحث کردند. سفر وزیر خارجه چین به کابل در حال صورت می‌گیرد که جامعه جهانی به خاطر عهدشکنی طالبان برای گشایش مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران خشمگین است. وزارت خارجه طالبان از سفر زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان به کابل نیز خبر داد. چین و روسیه روابط نزدیک با طالبان دارند، اما این دو کشور تا اکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و نام طالبان هنوز هم در فهرست گروه های دهشت افغان روسیه درج است. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا هشدار داده است که اگر طالبان تصمیمشان را در مورد باز نکردن در مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان هرچی زودتر تغییر ندهند، هدف این گروه برای بهبود روابط با جامعه جهانی شدیداً آسیب خواهد دید. آقای بلینکن دیروز با نشر اعلامیه گفت که امریکا بهانه های طالبان را در مورد عهدشکنی این گروه در برابر مردم افغانستان که در مکاتب برای همه شاگردان باز خواهد شد رد می کند. وزیر خارجه امریکا افزود که آموزش یک حق انسانی بوده و اگر طالبان تصمیمشان را مبنی بر عدم گشایش مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان تغییر ندهند، مردم افغانستان و چشمنداز رشد اقتصادی این کشور عمیقاً آسیب می‌بیند. توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، طالبان را در پیوند با آموزش دختران با برخورد دوگانه متهم کرد. آقای نیکلاسن امروز در حساب تویترش نوشته که جنگجویان طالبان که اکنون در حکومت این گروه سرپرست وزارتخانه ها هستند، دخترانشان را برای کسب آموزش به خارج از افغانستان فرستاده و یا هم زمینه آموزش خصوصی را برای آنان مهیا کرده اند. این مقام اتحادیه اروپا گفته است که این مقام های طالبان از تصمیم ساختن آینده نیم از جمعیت افغانستان عقب نشینی می کنند. آقای نیکلاسن طالبان را به نداشتن شجاعت متهم کرد و گفت که زمان آن رسیده تا طالبان پخته شوند و بیاموزند. پیش از این جوزپ بورل، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، با نشر اعلامیه گفته بود که تصمیم طالبان مبنی بر اجازه ندادن دختران به رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه یک عقبگرد بزرگ برای حقوق زنان و دختران افغان و مشارکت عمومی آنان است. ترکیه از ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران در افغانستان ابراز تأسف کرد. وزارت خارجه ترکیه روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که توقع اکثریت مردم افغانستان این است که تمام شاگردان به شمول دختران بتوانند با آغاز سال تعلیمی جدید به مکاتب بروند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
وزارت خارجه ترکیه از حکومت طالبان خواسته است تا هر چه زودتر به تمام دختران اجازه دهد که به مکاتبشان برگردند. در این اعلامیه آمده است که حکومت طالبان باید این کار را از همه مهمتر به خاطر منفعت مردم افغانستان انجام دهد. وزارت خارجه ترکیه گفته است که این کشور در این روزهای دشوار در کنار مردم افغانستان خواهد بود. این در حالی است که قطر، یک از نزدیکترین حامیان طالبان، نیز دیروز در واکنش به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر اجازه ندادن دختران برای رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه گفت که این روش‌های طالبان پیامدهای منفی بر حقوق بشر، توسعه و اقتصاد افغانستان را به بار خواهد آورد. در این اعلامیه آمده است که قطر به حیث یک کشور مسلمان که در آن زنان از همه حقوق به شمول حق آموزش مستفیدند، از حکومت طالبان می خواهد تا این تصمیم خود را بر اساس آموزه های اسلام در پیوند به حقوق زنان بازنگری کند. مقام های حکومت طالبان در طول چند هفته اخیر بارها گفته بودند که مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه که پس از به قدرت رسیدن این گروه مسدود شده بود در سال تعلیمی جدید باز خواهد شد، آنچه با استقبال بسیاری کشورها و نهادهای بین المللی روبرو شد. اما عقب نشینی ناگهانی طالبان از بازگشایی این مکاتب واکنش های گسترده را در داخل و خارج افغانستان برانگیخته است.
وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در یک اعلامیه مشترک بر ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردند. 48مین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی روز سه‌شنبه و چهارشنبه در اسلام آباد برگزار شد. اعضای این سازمان با نشر یک اعلامیه مشترک با اشاره به تعهد قوی به حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی و اتحاد افغانستان گفتند که صلح و ثبات پایدار در افغانستان تنها از طریق تشکیل یک حکومت فراگیر، گسترده و با مشارکت تمام اقوام افغانستان تضمین شده می تواند. شرکت کنندگان این نشست بر اهمیت احترام کامل به حقوق بشر هم افغانها از جمله زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی، مذهبی و فرهنگی تاکید کردند. کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی بار دیگر تاکید کردند که افغانستان به پناهگاه دهشت افغانان مبدل نشود. شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. عمران خان صدر اعظم پاکستان در آستانه آغاز رأی‌گیری پارلمان این کشور برای برکناری وی از قدرت درخواست عزاب مخالف حکومت را برای کنارگیری رد کرد و گفت که او از سمتش استعفا نخواهد داد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
پارلمان پاکستان فردا جمعه روند رأی‌گیری عدم اعتماد در مورد ادامه کار عمران خان رئیس صدر اعظم آن کشور را آغاز می‌کنند و قرار است که این روند 7 روز طول بکشد. احزاب مخالف حکومت عمران خان در اوایل ماه جاری خواستار رأی‌گیری پارلمان در مورد عدم اعتماد به عمران خان شدند. این احزاب گفتند که حزب حاکم تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان با از دست دادن 20 کرسی پارلمان اکثریت را از دست داده و باید از قدرت کنار برود. حدود 20 قانونگذار حزب حاکم اخیراً این حزب را ترک کرده و به حساب مخالف حکومت پیوستند. شماری از قانونگذاران عضو ائتلاف حکومت نیز گفتند که شاید به حزب مخالف بپیوندند. بعضی از کارشناسان سیاسی و قانونگذاران احزاب مخالف ادعا می کنند که انکشافات اخیر نشان می دهد روابط عمران خان با اردوی پاکستان تیره شده است. اما عمران خان در گذشته حمایت اردوی پاکستان از وی را رد کرده بود و اردوی پاکستان نیز مداخلت در امور سیاسی این کشور را رد کرده است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه ی سه نشست بزرگ که امروز در بروکسل در مورد جنگ اوکراین برگزار می شود، از قدرت‌های غربی خواست تا گام‌های جدی را برای کمک رساندن کیف در جنگ علیه روسیه بردارند. سران کشورهای عضو ناتو، گروه 7 و اتحادیه اروپا امروز در بروکسل، پایتخت بلژیم، به خاطر بحث در مورد حمله روسیه بر اوکراین با هم ملاقات می‌کنند. ولادیمیر زلنسکی گفت که این سه نشست بزرگ نشان خواهد داد که کدام کشورها دوست اوکراین هستند. او بار دیگر از غرب به خاطر ندادن تسلیحات پیشرفته به اوکراین، چون تیاره، دستگاه دافع میزایل و تانک و سلاح‌های ضد کشتی، انتقاد کرد. هرچند رهبران کشورهای عضو ناتو، گروه 7 و اتحادیه اروپا در مورد افزایش حمایتشان از اوکراین صحبت کردند، اما دیپلمات‌های اروپایی گفتند که نباید انتظار اعلام وضع تزیرات اقتصادی بیشتر را بر روسیه داشت. در همین حال ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، نیز بار دیگر تاکید کرد که این سازمان به اوکراین سرباز اعزام نخواهد کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت: وانگ یی، وزیر خارجه چین، و زمیر کابلوف، نماینده روسیه، به کابل سفر کردند. مقامات حکومت طالبان هدف سفر این دو مقام چینی و روسی را گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی بیان کردند. کارشناسان میگویند چین منافع استراتژیک در افغانستان دارد و با دید اقتصادی و امنیتی به این کشور مینگرد. اما روسیه توانایی اقتصادی در شرایط فعلی ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که در دیدار متقی با وانگ یی در مورد موضوعات سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی، دهلیز هوایی، انتقال میوه خشک، بورس‌های تحصیلی، صدور ویزا، آغاز کار معدن و نقش افغانستان در پروژه سی پیک یا دهلیز اقتصادی چین و پاکستان صحبت شده است. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، به نقل از وزیر خارجه چین گفت که بر اساس پالیسی آن کشور، بیجینگ نمیخواهد در امور داخلی افغانستان مداخله کند. آقایی همچنان نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه را که قرار است در چین برگزار شود مهم خوانده و از اشتراک متقی خرسندی کرده است. ضیا احمد تکل به نقل از امیرخان متقی گفت:
حکومت جدید زمینه امنیت را فراهم کرده و به شمول چین تمام سرمایه گذاران جهانی می توانند در افغانستان سرمایه گذاری کنند و از این طریق در کنار منافع خود بر رشد و ثبات اقتصادی افغانها همکاری کنند و حکومت به گونه کامل حمایت خواهد کرد.
وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که ثبات افغانستان به نفع منطقه و جهان است، که اکنون این هدف به دست آمده و حالا مسئولیت جهان است که با حمایت در زمینه سیاسی و اقتصادی این ثبات را تقویت کند. همچنان آقای تکل افسود که ضمیر کابلوف، نماینده روسیه در امور افغانستان، نیز به کابل سفر کرده و با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه این گروه، دیدار کرده است. مسائل سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و تقویت روابط منطقوی موضوعات مورد بحث دو جانب بوده است. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در این دیدار گفته است روسیه با داشتن امکانات خوب میتواند در بخش پروژه‌های توسعه‌ای با افغانستان همکاری کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان: وزیر خارجه گفت که حکومت جدید در رابطه با امنیت و اتصال منطقوی توجه جدی دارد و می‌خواهد که افغانستان به عنوان کشور غرب آسیا در میان کشورها در بخش ترانزیت، تجارت، صنعت و رشد اقتصادی نقش مهم بازی کند. آقای تکل همچنان گفت که کابلوف پالیسی این حکومت را متوازن و به نفع کشورهای منطقه و جهان خوانده است. وزیران خارجه دفاع، داخله، اقتصاد، صنعت، زراعت و انرژی در ترکیب هیئت روسی شاملند. با این حال کارشناسان به این نظرند که چین و روسیه در مسئله افغانستان دنبال منافع ملی خود هستند. اسدالله ظاهری، ظاهر حلمی و ویس ناصری، تحلیلگران افغان، چنین دیدگاهشان را بیان کردند.
چین به دنبال این است که از طریق اعمال نفوذ و همکاری بالای حکومت سرپرست طالبان در کابل از نفوذ و فعالیت گروه‌های معارض چین، مشخصا در استان سینکیانگ چین، جلوگیری بکند.
با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و درگیری کل ناتو با روسیه، بیشتر رویکرد سیاسی دارد. بنابراین تمام تلاش روسیه است که یک همسویی بیشتری را بین روسیه و امارات طالبان به وجود بیاره.
منافع کلان اقتصادی، سیاسی و امنیتی چین این موضوع را روشن می‌سازه که چین همیشه می‌خواد با کابل ارتباط خوب داشته باشه با دولت مردان افغانستان.
سفر این دو مقام چینی و روسی در حال به کابل صورت می‌گیرد که قرار است در اواخر هفته آینده نشست وزیران خارجه کشورهای منطقه در چین برگزار شود. از سوی هم ضمیر کابلوف، نماینده روسیه برای افغانستان، قبلا گفته است که نشست تروبیکا را بدون حضور آمریکا در کابل برگزار خواهند کرد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش‌های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وانگی وزیر خارجه چین در یک سفر از قبل اعلام نشده امروز در سفر به کابل با مقامهای طالبان ملاقات کرد. این نخستین سفر وزیر خارجه چین پس از تسلط طالبان به افغانستان است که از سوی دیگر قرار است بیجینگ سومین نشست وزرای خارجه کشورهای منطقه را با محوریت مسئله افغانستان تا چند روز دیگر میزبانی کند. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد محاسبات چین در قبال حکومت طالبان با آقای خلیل پارسا رئیس مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان در امریکا انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
آقای پارسا، سفر وزیر خارجه چین به افغانستان در سایه جنگ در اوکراین و تسلط طالبان در کشور چی پیام می تانه داشته باشه؟
در گذشته هم یاد بشه که چین از طریق پاکستان و اتفاقاً مستقیم در حمایت از طالبان قرار داشته. در وقتی که حکومت دموکراتیک در افغانستان وجود داشت، حمایت های مالی و تکیاتی طالبان می شدن از طریق چین. یعنی روابط یک اندازی پیشینه داره و فکر می کنم که در ادامه این روابط گذشته که طالبان هنوز حاکم نبودن و امروز حاکم شدن، حکومت چین میخواد که با حمایت خود داشته باشه و روابط خود مستحکم بسازه و از قضا که وضعیت منطقه هم بحرانی است و نیاز هست و یک اندازی روسیه و چین که هم پیمان هستند و مناطقی که یک اندازی از اونا احساس تهدید میکنن و با خود یک جا بسازن و اطمینان حاصل کنن از اون نواحی.
اما چین با وجود که روابط گرم و نزدیک با طالبان داشته، تا به حال حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته. دلیل از این چه خواهد باشه؟
مسئله که بسیار واضح است که حکومت طالبان در یک گفتمان بین‌المللی باید انتخاب بکنه یا شرق یا غرب. این مسئله هنوز واضح نشده، در حال شانه‌زنی هستند و همزمان نمیتونه طالبان هم با غرب و هم با شرق با دو بلوک همزمان با هم روابط بسیار نزدیک داشته باشه و یک روابط استراتژیک داشته باشه. موضوعی که حالا میتونیم به نوعی ربط بدیم باز نکردن مکاتب یکی از تعهداتی بود که حکومت طالبان برای جهان داشت و مخصوصا برای غربی ها که این مسئله بسیار حساس بودن و این نوعی دنکزی و به اصطلاح چراغ سبز نشان دادن برای چین، روسیه و کشورهای در این بلوک بود که خب ما راحتی میتونیم تعهدات خب به غربی ها به اصطلاح پشت پا بزنیم و بعد از اون میبینیم که ما شاید از این هستیم که وزیر خارجه چین از طرف نماینده خاص روسیه در افغانستان سفر میکنن، نشان میده که اینا یک اندازی گرایش خود به طرف بلوک شرق بیشتر ساختن مثلا برای چین، ایران و روسیه. طبعا که همخوانی بهتری هم مدیدگاه های و روش و عملکرد حکومت طالبان با اونا بیشتر داره، یعنی که چین، روسیه و ایران و همچال از این کشورها زیاد پایبند مسئله و بشری مسئله به مسئله مشارکت سیاسی و موجات و از طبیل دوستان کشورهای هستن که خود قرق در دیکتاتوری و نقض و بشر هستند. اینا بهتر میتونن با هم کنار بیان در مسائل.
آیا چین نفوذ یا تمایل برای وادار کردن طالبان به خاطر ایجاد یک حکومت همه شمول مورد قبول جامعه جهانی را داره یا خیر؟
چین نفوذ بالای طالبان احتمالاً داره، ولی که چین میخواد که حکومت همه شمول مطابق با میل غرب خواهد داشته باشه که یک چیز مسئله است که به عنوان فکر نمی کنم که از توان خود و نفوذ خود برای خاص به غربی ها در افغانستان استفاده بکنه. اگر کار شکنی نکنه مطمئنا از اصطلاح ارتباطات خود و از نفوذ خود برای تحقق خواسته های جامعه جهانی در این قسمت استفاده نخواهد کرد و بیشتر شاید که نوعی از مشارکت سیاسی که مطابق با منافع چین و بلوک شرق باشه او را سپورت بکنن و حمایت بکنن، ولی در غیر از اون نخیر.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان
در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
هدر بار رئیس بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید افغان ها باید در جوامع خود بر طالبان فشار بیاورند تا مکاتب را بر روی دختران بگشایند. و اضافه کرد که کشورهای امدادگر از همچو جوامع حمایت مالی خواهند کرد. خانم بار در صحبت با همکار ما ژیلا نورین نخست در مورد گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد حمایت از آموزش دختران در افغانستان چنین بیان داشت.
تای هفت ماه گذشته طالبان با زیر پا گذاشتن حقوق دختران آنها را از رفتن به مکاتب متوسطه محروم ساختند. این یک خبر خوب است که طالبان اعلام کردند که مکاتب دختران این هفته بازگشایی می شود. اما در حال حاضر وضعیت نیست که باید راحت بود. مسائل مهم دیگری است که باید با آن رسیدگی شود و گزارش تازه ما نیز در این مورد است. چهار مسئله کلیدی را برای کشورهای امدادگر در گزارش روشن ساختیم. نخست این که کشورهای امدادگر نمی توانند یک سیستم آموزشی که دختران در آن مورد تبعیض قرار گیرند، به طور مثال در برخی ولایات مکاتب دختران بسته شدند و پسران به مکتب می روند. فکر نمی کنم کشورهای امدادگر نمی خواهند مکاتب پسرانه را تمویل کنند، به خاطر که در تخطی از تعهدات از قواعد حقوق بشری خواهد بود. ما با کشورهای امدادگر در واضح ساختیم که آنها سیستم آموزشی را که با دختران و پسران رفتار مساوی داشته باشند تمویل کنند. در این حال باید تقسیم اوقات مکاتب بررسی شود که تغییر کرده است و برای شاگردان زیان بخش نباشد. بعدن باید به وضعیت زنان در کل توجه گردد و اینکه چرا دختران با فداکاری میخواهند دروس مکتب را تکمیل کنند و با دانشگاه ها بروند و بعدن در مسلک خود کار کردن نتوانند، به خاطر که طالبان همه بخش های کاری را برای زنان مسدود ساخته است.
طالبان که ویداد وضعه شده را شرایط اسلامی می دانند و شما از آنها می گویند که اجباری نیست. نظر شما در مورد شرایط محافظه کارانه و سخت گیرانه طالبان که هر روز اضافه می شود چیست؟
فعالین حقوق زن پس از 15 آگست که حکومت پیشین افغانستان سقوط کرد برای ما میگویند که وضعیت بدتر شده است و به نظرم متاسفانه واقعیت دارد. یکی از نمونه‌های اخیر آن قانون جدید بر زنان است که بدون محرم برای درس رفتن نمیتوانند. میدانید که این رویا که یک روز دختران برای تحصیل در خارج تصمیم بگیرند و در شرایط دشوار آنها یک امید داشته باشند، از طرف طالبان اکنون قطع شده است.
در قسمت برسمی شناختن طالبان، جامعه جهانی از این گروه خواسته است که به حقوق بشر احترام بگذارند. به نظر شما چطور طالبان را میتوان وادار ساخت که آنها به حقوق بشر و خصوص حقوق زنان و دختران افغان احترام بگذارند؟
به نظرم جامعه جهانی در قبال افغانستان به شکل نامنظم و پراگنده عمل می کنند. البته که از طالبان می خواهند که به حقوق بشر احترام بگذارند و بارها این صحبت ها شده است. اما یک برنامه درست باید تنظیم شود و همه با هم کار کنند و دیده می شود که هر کشور به کدام اندازه می تواند در این راستا همکاری کند. آنچه در افغانستان می گذرد برای کشورها قابل قبول نیست و باید جهان با آن پاسخ دهد. و بسیار جالب است که در نشست سازمان کشورهای اسلامی عربستان سعودی قسم صحبت کردند که طالبان متوجه شوند و آنها در مورد این که به حقوق زنان به شمول حق آموزش در افغانستان باید توجه کنند و این سیاست ها در پاسخ به تقاضای جامعه جهانی باید شکل دهند. اما چیزی که دیده نمی شد عزم و اراده جامعه جهانی است که باید کاری بکنند و متاسفانه به دلیل جنگ اوکراین به مسئله افغانستان کمتر توجه صورت می گیرد.
امید شما از طالبان چی است؟ فکر میکنید در نهایت آنها برای دختران حق کار و آموزش را میدهند؟ انتظار شما چی است و چی پیام دارند؟
شواهد زیادی وجود ندارد و به نظر من نقش زنان و دختران از سال 2001 بدین سو تغییر کرده است. اما تا اکنون احساس میکنم که طالبان هنوز زنان و دختران را انسانهای کامل حساب نمیکنند یا فکر کنند که آنها کسانی هستند که برای سرنوشت خود تصمیم گرفته میتوانند و در زندگی عامه سهم دارند و یا میتوانند اعضای کامل جامعه باشند. من امید زیادی از طالبان ندارم که قلبا تغییر کنند، اما باید امیدوار باشیم که اگر آنها رسمیت میخواهند باید درک نمایند که افغانستان تا چه حد تغییر کرده است. افغانستان برای طالبان جایی است که رویای آن را داشتند، اما روش آنها با آنچه افغانها در داخل افغانستان آرزو دارند مغایرت دارد. نه تنها افغانهایی که افغانستان را ترک کردند، بلکه کسانی که در داخل کشور هستند شیوه زندگی را انتظار دارند که با آنچه طالبان میخواهند فرق دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش این ساعت، رهبران کشورهای عضو ناتو به خاطر اشتراک در اجلاس فوق‌العاده سران ناتو امروز وارد مقر این سازمان در بروکسل شدند. قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار دهند که کشورش هزینه های سنگین و مخرب حمله به اوکراین را خواهد پرداخت. جزئیات این گزارش رویترز را به توجه شما می رسانم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نشست بی سابقه و یک روزه کشورهای عضو ناتو، گروه G7 و اتحادیه اروپا حضور خواهد داشت. یک روز پر جنب و جوش برای سران این کشورها با منظور حفظ وحدت غرب در مقر ناتو در بروکسل آغاز می شود، جایی که قرار است رهبران ائتلاف دفاعی فرا اتلانتیک با افزایش نیروهای نظامی در جناح شرقی اروپا موافقت کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفت پوتین از خط قرمز عبور کرده و ناتو باید بحران وحشتناک اوکراین را بررسی کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از قبل از خط سرخ و بربریت عبور کرده است و من فکر می کنم اکنون بستگی به ناتو دارد که بحران وحشتناک اوکراین رنج وحشتناک مردم اوکراین را با هم بررسی کند. ببینیم چی کارهای بیشتر می توانیم برای کمک به مردم اوکراین انجام دهیم تا از خودشان محافظت کنند. ببینیم چی کارهای بیشتر می توانیم برای تشدید تحریم های اقتصادی پیرامون رژیم پوتین انجام داده می توانیم.
صدر اعظم بریتانیا علاوه کرده گفت با باور وی همکاری میان این کشورها بسیار مهم است و از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس خواست تا این کار در سریع ترین زمان ممکن انجام شود و بتوانند به اوکراینی ها هر چه زودتر کمک کنند. ینس یانسا صدر اعظم سلوانیا نگرانی خود را از فاجعه استعمال سلاح‌های بیولوژیکی ابراز نموده گفت Nobody can feel safe now.
Maybe it will be... هیچ کس اکنون نمیتواند احساس امنیت کند. شاید هدف بعدی پولند باشد، شاید کشورهای بالتیک باشند، اما هیچ کس در اروپا، حتی کشورهایی که از مرز مستقیم با روسیه دور هستند، حتی آن کشورها امروز امن نیست. این آزمون برای کل منطقه، برای اصول جهان دموکراتیک است. شاید این آخرین آزمون برای ما باشد، اما نمیتوانیم فرصت را از دست دهیم.
30 کشور عضو ناتو که از احتمال تشدید جنگ با همسایه خود پس از یک درگیری شدید یک ماه نگران شده اند، با ارسال تجهیزات به کیف برای دفاع در برابر حملات بیولوژیکی، کیمیایی و هسته‌ای موافقت خواهند کرد. گیتاناس ناوسیدا رئیس جمهور لیتوانیا گفت
Actually, we are concerned when we see that Russian aggression forces are shelling chemical plants.
وقتی می‌بینیم که نیروهای متجاوز روسیه کارخانه‌ها و فابریکه‌های کیمیایی و تأسیسات مشابه را گلوله‌باران می‌کنند، نگران هستیم. این می‌تواند فاجعه‌ای در مقیاس بزرگ ایجاد کند. اما من مشخصاً باور نمی‌کنم که اردوی روسیه خود از سلاح‌های کیمیایی یا بیولوژیکی عمدن برای دستاوردهای تاکتیکی استفاده کند، زیرا این یک امر بسیار غیر عقلانی و ضربه به زانوی خود آنها خواهد بود.
ناصدا انگام ورود به نشست ناتو به خبرنگاران گفت مجازات مسکو با تحریم‌های گسترده در نشست اضطراری اقتصادهای پیشرفته گروه جی 7 مورد تاکید قرار خواهد گرفت. سپس رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا، کشورهایی که از بیش از نیم از تولید ناخالص داخلی جهان نمایندگی می‌کنند، در یک روز تشکیل جلسه خواهند داد. شنونده های ارجمند، برنامه خبری دری در شامگاه 24 ماه مارچ سال 2022 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا خاتمه یافت. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.